بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. خب، محضر مبارکتون در بحث تقلید بودیم، از اجتهاد و تقلید رسیدیم به بحث تقلید اعلم. در مبحث تقلید اعلم دو بحث داریم، یکی این که وظیفه مقلد چیست، دو نظر علما با توجه به ادله چیست. پس در دو شاخه بحث میکنیم، یکی این که وظیفه مقلد چیه، یکی این که وظیفه رأی مجتهد با توجه به ادله چیه. جناب حضرت آخوند در پاسخ به سؤال اول که وظیفه مقلد چیه، میفرماید وظیفه مقلد عقلن تقلید از اعلمه. کی؟ وقتی که بفرمایید اختلاف فتوا باشه. خب یک موقع کلن یه مجتهد بیشتر نیست تو یک منطقه، خب ازش تقلید میکنن دیگه، بحثی از اعلمیت پیش نمیاد. یه موقع چند تا عالمن همه در یک سطحن مساویان، باز اینجاها عقلن میگه مخیری بین هر کدومشون خواستید تقلید کنید. اما یک موقع اختلاف فتوا هست، مثلا در بحث مذهب ها خب دو تا نظر هست. اینجا که اختلاف هست، یک کسی میگه تا برآمدگی، یکی میگه مثلا تا اون محل اتصال کف پا به ساق پا، خب اینجا اختلاف شد، حالا چه کنیم؟ اینجاها جناب آخوند میفرماید عقلن تقلید از اعلم واجبه. اما این عقلنشو حل کنیم، دقت کنید، این همین دلیل رو ایشون در بحث رأی مجتهد هم میارن. پس این دلیل مشترک بین مقلد و مجتهده. یعنی مقلد چرا باید از اعلم تقلید کنه؟ به این دلیل. رأی مجتهد با توجه به ادله چیست؟ باز همینه. دقت کردید؟ دقت بفرمایید، بعضی ها متاسفانه خوب توضیح ندادن. وقتی ما میگیم عقلن دلیل عقلیست، اینجا ما بحثمون سر چیه؟ بحث سر امتثاله. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک مقلدی میاد دو رأی از دو مجتهد میبینه که با هم اختلاف هم دارن، خب شک در چی داره؟ در امتثال داره، که آیا با این مکلفون به امتثال امر شارع مقدس رو انجام داده، یا با بفرمایید امتثال مکلفون بهی که این مجتهد بفرمایید اعلام کرده. پس شک ما در تحصیل یقین به امتثاله. دقت کنید، شک ما در امتثاله. شک ما در امتثاله. امتثال توسط کدوم مکلفون به؟ خب آیا ما علم به تکلیف داریم؟ بله. علم به مکلفون به داریم؟ نه، اینجا علم به مکلفون به نداریم. چرا؟ چون امر دائره بین این رأی و این رأی. خب ما باید تحصیل یقین به امتثال داشته باشیم. اینجاها دوران امر هست بین تخییر، که ما مخیر باشیم بین این مجتهد و این مجتهد، و تعیین، یعنی معینا اعلم رو تقلید کنیم. خب در کدومش یقین به امتثال هست؟ اعلم. نه، چون اعلم تو دو تا نظر هست، تو دو تا دوران هست، تو دو طرف دوران هست. تو تخییر شما یا از آقای الف تقلید میکنی یا از آقای ب، این میشه تخییر، درسته؟ در بحث تعیین شما فقط از اعلم تقلید میکنید. خب وقتی از اعلم تقلید کردی، در هر صورت به دو طرف دوران عمل کردی، دقت کردید؟ در هر اینجا مثل همونجا، مثل بحث خصال روزه است دیگه. شما نمیدانی، دقت کنید، نمیدانی مخیری که بین این که 60 روز روزه بگیرید، بله، یا برده ای آزاد کنید یا فقط برده ای آزاد کنید. خب اینجاها شما اگر برده را آزاد کردید، در هر صورت یقین به امتثال کردید. چرا؟ چون هم تعیین رو عمل کردید، هم تخییر رو عمل کردید. اما اگر به تخییر عمل کردید و غیر اعلم رو گرفتید، یقین به امتثال حاصل نمیشه. لذا عقل میفرماید برای تحصیل یقین به امتثال تکلیف به اون مکلفون بهی عمل کن که یقینا امتثالت رو بفرمایید محقق میکنه. حالا اینجا هم همینطور، من مخیرم بین تقلید، من مخیر نه، من مرددم دوران بین دو چیز، این دوران بین تخییر بین دو مجتهد که یکیش اعلمه، یا اینکه تعیینا از اعلم تقلید کنم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ عقل میگه از اعلم تقلید بکنید تو این مسئله، چه اتفاقی میفته؟ قطعا و یقینا شما امتثالتون رو انجام دادید، امتثالتون دیگه مشکوک نیست. گرفته چی شد؟ تموم شد. بعضی ها اینو خوب توضیح ندادن، گوش میدید؟ بعضی ها خوب اینو توضیح ندادن. توضیحش اینه که اینجا از باب احتیاط، به این میگن احتیاط، احتیاط عقلی در تحصیل یقینی به امتثال تکلیف. تموم شد. این همین رو جناب آخوند کجا میاره؟ تو بحث رأی مجتهد. پس وظیفه مقلد چیست؟ تقلید اعلم به دلیل حکم عقل به احتیاط. احتیاط اینجا یعنی چی؟ یعنی تحصیل یقین به امتثال تکلیف. اینجا در دوران بین تخییر و تعیین، تعیین تحصیل یقینی امتثاله. بره کنار، این همین حرفو کجا میاره؟ در این که از ادله چی برداشت میشه. ایشون میگه از ادله که مطرح کردن، سه دلیل هم نظرای ما گفتن که من سه دلیلشون رو قبول نمی کنم، با اینکه با هم یک ادعا داریم و اون تقلید از اعلم واجب است. سه دلیل هم مخالفین، بفرمایید، تقلید از اعلم آوردن، سه دلیل هم رد می کنیم. لذا اینجاها دلیلی برای ما نمی مونه و فقط حکم عقل رو عمل میکنیم که احتیاطه، و احتیاط هم به تحصیل یقینی امتثال به تکلیفه. تموم شد. دقت کردید؟ تموم شد. نه، شما وقتی تقلید از اعلم میکنی چی؟ نگاه کنید، اونی که میگه مخیری بین دو مجتهد، بین دو مجتهد، درسته؟ مخیری بین این دوتا، یعنی چه اینو انجام بدی، چه اینو انجام بدی، تکلیفتو انجام دادی. اونایی که میگن اعلم راضی نیست، شما که میگی تقلید از اعلم، میگی نه، باید حرف اینو گوش بدی. حرف اعلمو گوش بدی، حرف اون مجتهد عادی رو هم گوش دادی. گرفتی؟ دقت کنید، متعلق، متوجه، ببینید، بنده نرفتم توی مکلفون به بمون. بنده رفتم تو تحصیل یقین امتثالی، با امتثال رفتم جلو. این فرق میکنه تو بحث دوران بین محظورین یا اقل و اکثر ارتباطی و غیره.
تحصیل یقینی امر تکلیفی؟
نه امتثال تکلیف. من تکلیف و
ظاهری یا واقعی؟
خب الان اینجاها بحث ظاهریه. بله شما دقت کنید، مجتهدی که رأی ما به تکلیف ظاهری میخوایم، مجتهدی که میگوید مخیری بین این دو مجتهد، و مجتهدی که میگه نه خیر تعینا این مجتهد رو انجام بده، شما این مجتهد انجام بده حرف اون هم گوش دادی، تموم شد. حالا تو واقع چی هست اون که دیگه به ما میفهمم شما چی دارید. من به حرفمو دقت کن، ما از باب تحصیل یقین به امتثال رفتیم جلو، نه از باب این که در واقع قطعا همون کار انجام بدیم. اون میره تو بحث دوران بین دو مکلفون بهی که الان ما نه الان بحث مکلفون بهایی به اون شکل نیست. حالا این مسئله تموم شد. پس این دلیل جناب حضرت آخوند هم در بحث مقلد، وظیفه مقلد، هم تشخیص مجتهد، دوتاشو حالا میریم سراغ دسته اول. این رو هم خیلی سریع خدمتتون بگیم و تموم بشه. البته یک نکته ای هم جناب حضرت آخوند نگفتن، اون رو هم برای شما میگم، اون نکته هم خدمتتون خواهم گفت. حالا میریم سراغ چی؟ ادله مخالفین وجوب تقلید از علم چی میگن؟ سه تا دلیل آوردن. دلیل یکشون اطلاق ادله است. آقا ما روایاتی که دلالت میکنه بر تقلید از مجتهد چیه؟ دلالت روایتی که داریم مشهورش همون اینه که من کان صائنا لنفسه مطیعا لامر مولا تا فعل الاوام ان یقلدوه. من کان صائنا لنفسه مطلقه. وقتی که مطلق بود، بفرمایید، وقتی که مطلق بود هم شامل مجتهد اعلم هم مجتهد عالم میشه. لذا اطلاق ادله دلالت داره بر تقلید از اعلم و عالم مخیرن. تموم شد. خب اینجا یه بحث خیلی قشنگ آخوند میفرماین. بحث قشنگ آخوند اینه، میفرماید نه خیر اینجا اطلاق نیست. تموم. اما دلیل رو عمیقا بیان نمیکنه، اما اشاره میکنه، چون میدونه شما خوب درس خوندید عمقش رو متوجه میشید. ایشون میفرماید دلیل اینه که ادله در صدد بیان اصل جواز اخذ به قول عالمان تو کتاب هست. ایشون میفرماید دلیل تقلید مطلق نیست، چون دلیل ادله تقلید در مقام بیان اصل جواز اخذ به قول عالمان. یعنی جاهل برو از عالم تقلید کن،
نه صفات عالم مخاطب.
حالا نه، این رو گفت دیگه، شما میتونید بقیهشو بگید. بقیهشو اینطوری باید بگیم، بگیم آقا یک دلیل وقتی مطلق است که مقدمات حکمت در او تمام باشه. یکی از مقدمات حکمت اینه، این را تو کتاب نیست، دقت کنید، یکی از مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیان باشد، و مولا در این ادله در مقام بیان تعارض و اختلاف فتاوا نیست، فقط در مقام بیان اصل مشروعیت تقلید جاهل از عالمه. همین، در این مقامه، دقت کنید، در مقام بیان اصل مشروعیته، نه در مقام بیان حتی حالت اختلاف فتاوای علما. فقط میخواد بگه جاهل برو از عالم تقلید کن. خب آقا ببخشید، وقتی این عالم با یه عالم دیگه اختلاف پیدا کرد، شما داری اینم میگی؟ میگن من نه، فقط میخوام بگم برو تقلید کن.
خب ولی داری مناطی رو میگه تو روایت.
خواهش میکنم دقت کن، چه مناطی؟
من کان صاحب من لنفسه.
خب
مطیعن لعمه مولا.
خب
میگه از این تقلید بکن.
خب
پس در حالت تعارض هم ببینم کدوم اینا رو داره دیگه.
نه دیگه، وقتی گوش بده، وقتی همه شون تو همه این صفات مساوی باشن،
این روایت تأخیر باید
دقت کرد. نه خب همین میخوایم بگیم، این روایت میگه روایاتی که هست فقط در مقام بیان اصل مشروعیت تقلیده، نه تقلید از اعلم در صورت تعارض و اختلاف فتاوا. بعد تمثیل میکنن، اون تمثیلش همون نقطه‌ای بود که گفتم تو بحث تعارض ادله. چرا ما قائل شدیم به تساقط مطلقا؟ یادتون هست اونجا چی گفتیم؟ گفتیم ادله حجیت خبر واحد در مقام بیان
تعارض
ادله نیست، فقط داره میگه که خبر ثقه رو شما عمل کن. اما اگر یک خبر ثقه‌ای با یک خبر ثقه‌ای دیگه ای تعارض کرد، ادله حجیت خبر واحد از این بگید منصرفه، در مقام بیان اختلافات و تعارضات نیست. اینجا هم ادله تقلید در مقام بیان تعارض نیست، تعارض این فتوا با اون فتوا، اختلاف این فتوا با اون فتوا. لذا مقدمات حکمت تام نیست، لذا اطلاق شکل نمیگیره. پس اطلاق
نیست.
حالا شما چیزی میخواید بفهمید؟
اصلا تمسک به این روایت از ریشه غلطه. اینکه مطیعن لامر مولا مخالفن لهوا چه ربطی تو اعلمیت داره که بخوام تمسک بکنم؟
خب همین، شما این حرفتون عبارت اخرای اینه که در مقام بیان اعلمیت نیست، در مقام بیان مشروعیت اصل تقلیده. دوستان یک سوالی مطرح میکنم، تأمل بفرمایید، چون بعضی از علما فرمودن درست اینجاها در مقام بیان نیست، اما با اطلاق مقامی حلش میکنیم. ایشون میگه ما اینجاها مجموع ادله رو که میبینیم یه اطلاق مقامی درست میشه، ما میتونیم به این اطلاق مقامی تمسک بجوییم و بگیم اطلاق مقامی که میدونید چی هستش دیگه. اطلاق مقامی اینه که مولا درسته الان اینجاها در مقام بیان این مسئله نیست، اما وقتی مجموع ادله رو میبینیم، خب وقتی مجموع ادله رو میبینیم و برای مولا هم اگر اعلمیت مهم بود یه طوری میگفت، همین که نگفته با نگاه به مجموع ادله میفهمیم که نگاه به اعلمیت نداشته، لذا صرف اجتهاد کافیست، عالم بودن کافیست، اعلم بودن نیازی نیست، اطلاق مقامی درست میکنه. این حرفو کجا داشتیم؟ تو بحث توسلی تعبدی که اونجا مثلا میگفتیم امکان به اصطلاح تقیید نیست، پس اطلاق هم نیست. بعد یه عده اومدن با اطلاق مقامی درستش کنن. حالا کی میتونه جواب اینها رو بده؟
حدیثه
تو جواب سوال من درسته؟ الان دارید جواب میدید یا یه سوال؟
حدیثه میخوام بدونم که حدیثه ای
من الان حضور ذهن دقیق ندارم. الان اگه بخواید نه میدونم، الان نمیخوام وقتمونو الان ببینید، اون یه بحث دیگه است.
اطلاق مقامی
بله، نه اطلاق مقامی از یه حدیث برداشت نمیشه، از مجموع استفاده میشه. ما باید مجموع احادیث رو، تو مجموع احادیث اشاره ای نشده، لذا اگر غرض مولا اهمیت بگید اعلم بودن بود اشاره میکرد، پس چون اشاره نکرد اطلاق داره از مجموع. کی اینو میتونه پاسخ بده؟
خب به نظر این حقیق برفن و به حکم عقلی که انسان به متخصص در مراجعه میکنه، وقتی ما میدونیم که افراد متخصص هستن یک نفر فوق تخصص مثال به حکم عقل و اون چیزی که عرف بهش به هر حال حالا میشه گفت که حکم میکنه اینه که به اون
اینو میدونم. این حالا میره تو دلیل دومشون. نه این اطلاق مقامی رو خراب کنید. آره این حرفتون خوبه، تو بحث دلیل دومشون جواب شما اتفاقا بهتره. اونها اتفاقا برعکسش رو گفتن، این حرف شما قشنگ مقابلشونه که آخون اینو میگه. شما اطلاق مقامی رو جواب بدید.
همین رو می‌خواستیم بگیم که این چیزی که در روایت اومده در اصل اون حکمی که در عقل هم وجود داره داره رجوع میده که باید به عالم رجوع بکنی. خب این رجوع به عالم دیگه نیازی نیست قید عالم رو بیان کنه. قطعاً وقتی عالم وجود داره این شدت رجوع به عالم و ثمره‌ای که میده بیشتره، پس دیگه نمیخواد قیدش بشه. اطلاق مقام اصلا یعنی نیازی نبوده که بخواد قید عالم رو بگه. وقتی میگه رجوع به عالم اون حتی با همین اطلاق مقامی، خب وقتی بین دو نفره که یکیشون شدت عالم بودنش بیشتره و اصابه من به اون امری که مولا کرده بیشتر میتونه بخوره،
خب این که دلیل عقلی خودمونه. نه اطلاق مقامی در راستای ادله لفظیه است. شما باید با همین ادله لفظیه جواب بدید. حالا این دلیل مجزاست که ما همون اول همین دلیل رو گفتیم، همینو از طرف آخوند قبول کردیم. نه الان باید ادله لفظیه. بله عزیزم
زمانی هم کم نزده که همین ادله لفظیه ببینیم.
ازش استفاده بکنیم به اون کسی که دارای این صفات هست، اون فرد افضل باید.
من دارم میگم جواب اصولی بدید الان.
یه اشاره نمی کنید؟
نه الان میگم اشارهش خود جواب دیگه. شما هم چیزی فرمودید.
من اصلا که ما بایستی عدلی لفظی رو عمل ببینیم.
بله بیان نشه
باشیم که بعد بتونیم به نتیجه برسیم.
خب تو عدلی لفظی نه الان ما یه دلیل داریم، به اعلمیت هم اشاره نشده، مجموع هم میبینیم باز اشاره نشده. اگر مولا اعلمیت براش مهم بود بالاخره تو این 5-6 تا دلیل یه اشاره میکرد. در مجموع در مقام بیان هست دیگه، حالا تو این روایت نیست. پس چون اشاره نکرده ما میتونیم چی استفاده کنیم؟ اطلاق استفاده کنیم. درسته؟ این حرف آقایونه. شخصیت کمی هم نیست، که از مراجع این اشکال. آه پاسخش یک کلم است. یک باشه. نه اونم نمیشه. نه نه عزیزم این باز دلیل عقلی هن اینا یا دلیل های کمه. آقا یک کلمه میگم خدمتون تموم. آقا قید دقت کن در اطلاق مقامی اینو داشته باشید به عنوان یک جمله اساسی، یا خوندید یا نخوندید. اگر خوندید یاداوری خوبی است، اگر نخوندید هم که ذهنتون خط کشی میشه. در اطلاق مقامی، در اطلاق مقامی مجموعه ادله قید باید اندل عرف مقفول عنه باشه. چی شد؟ قید باید اندل عرف مقفول عنه باشه. یعنی چی؟ بذارید تکمیل.
این که عرض کردن عرف حکم کنه بیان دیگر همین مطلبی.
اگر همینه درسته
که عرف این رو متوجه میشه و وقتی متوجه بله. میشه
اگر مرادتون این بود همین حرفه. علمیش هم اینه، اگر عرف قیدی رو متوجه نشه و از او غافل باشه، اینجا اینه که شارع بالاخره اگر مقصودش اون قیده باشه باید تو مجموع ادله بگه. اگر نگفت بگید میتونیم اطلاق گیری کنیم. اما اینجا گفتیم عقل عرف قشنگ میتونه تشخیص بده که و مشکلشو حل بکنه، نیازی به این قید نیست.
بس جواب از نفس نبود دیگه.
نه میخوام بگم همینه دیگه، باید این بگیم که این قیده باید مقفول عنه باشه که اینجا مقفول عنه نیست. چرا؟ چون عقل خودش میتونه مشکلشو حل بکنه. بله
ببخشید اینجا مثلا بر قیدایی که ذکر شده در مجموعه روایات، اون قیدی که ذکر شده مثلا نمیدونی مجتهد باید مثلا عادل باشه، نه
نه نگاه کنید، ما بحث سر اینه که قیدی که نیورده، نه قیدی که اوورده.
میخوام بگم که این قیدی که اوورده، پس شما که اونجوری دارید استفاده میکنید، اون از من طرفش هم ببینید اون قیدی که اوورده طبیعتا باید همه اون قیدی که اوورده عرف مثلا محفول و ننه شما باشه.
خب چه رفتی داره؟
چه رفتی داره که اون چیزی که شما میگی، یعنی قیدی که اوورده حتما باید محفول و ننه باشه؟
من همین رو میگم، از اون برش جوجه استفاده میکنم.
نه نگاه کنید، ما بحث سر قیدیه که نیورده، نه قیدیه که اوورده. خب قیدیه که اوورده براش مهم بوده، اوورده دقیقا. ما بحثمون سر اینه که این قیدیه که نیورده و میتونسته بیاره و نیورده، پس مطلق میخواد. ما میگیم نه خیر، اون قیدیه که نیورده اگر اندل عرف مقفولان ان باشه و نیورده باشه، این اطلاق فهمیده میشه.
میگم شاید در شارع هم واقعا اون چیزی که قائل، اون شخصی که قائل به اطلاق مقامی هست اینجا، شاید درست برداشت کرده باشه. ما داریم عملا دست و پا میزنیم که این اعلمیتی که الان باب شده رو
ما با یه دلیل دیگه اووردیم. اینا اطلاق اووردن، ما رد کردیم، ما رد کردیم، گفتیم تو مقام بیان نیست. ایشون یه دستی به ما زد، آقا نه در مقام بیان هست از باب اطلاق مقامی. ما میگیم اون هم نیست، ما داریم جواب اونه میدیم، و الا ما دلیل برای خودمون جدا داشتیم. دلیلمون همون حکم عقل به احتیاط بود برای تحصیل یقینی امتثال به تکلیف بین کجا؟ دوران بین تعیین و تأخیر. اینجا تعیین امتثال قطعی و یقینی است، عقل میگه انجام بده.
اینجا ما میتونیم بگیم که آقا اشاره در مقام بیان بوده، درسته در مقامی هم هست، ولی ما به دلیل دیگه ای.
نه دقت کن، شارع در مقام بیان نبوده، تموم. ایشون اومد، نه ادعا نیست.
شما میگی در تمام ادله ذکر نکرد.
نه یه لحظه،
مقام بیان نبوده.
خب همین بوده. چند جا بوده نگفته، پس در مقام بیان اصلا نبوده. حالا شما اطلاق مقامی میخوای درست کنی، میگیم اطلاق مقامی هم شرطش اون قید مقفولان انه اندل عرفه، که این مقفولان انه نیست دیگه، کافیه. به نظرم وقت گرفته میشه. خب بریم سراغ دلیل دومشون. پس دلیل یک اطلاق بود که ما گفتیم از این اطلاق فهمیده نمیشه. یک جاش تو کتاب هست که به صورت اجمالی جناب شیخ فرمود، آخوند فرمود، توضیح دادیم. یه اشکال هم دیگه حاشیه‌ای بود، اون هم جواب دادیم. میریم سراغ دلیل دوشون. دلیل دوشون میگن اینجا سیره متشرعه. سیره متشرعه این بوده که رجوع به عالم میکردن. دقت کردین؟ هر کی عالم بوده براشون فرق نمیکرده. ایشون میفرماید این سیره متشرعه ممنوعه. اتفاقا همین چیزی بود که آقای نام‌آور گفت، که اتفاقا سیره متشرعه او ورش هست. وقتی یک کسی بدون یکی داناتره، هیچ وقت نمیره سراغ یک شخص عادی. دقت کردید؟ این هم جوابش.
شرط
سیره بود که علاوه بر این که ما اشکال کبروی هم داریم که سیره متشرعه باید متصل به زمان معصوم باشه. این هم صغروی هم کبروی. میریم سراغ دلیل سهشون. دلیل سهشون هم سریع بگین. دلیل سه اینه که میگن آقا رجوع به اعلم اصل و حرج داره. پاسخ ما اولا دومنه. اولا این اصل و حرج داره یعنی چی؟ مجمله. آیا مرادتون اینه که برای اعلم مشکل ایجاد میشه؟ بالاخره اگر یکی اعلم بود هزاران نفر میان بهش مراجعه میکنن، فتواشو میخوان بگیرن، شبانه روزشو دقت که شبانه روز ازش میگیرن. آیا منظورتون اینه؟ ایشون میگه نه خیر، نه نه، میگه اگر اینه که هیچ مجتهد هیچ اصل و حرج اینطور براش ایجاد نمیشه. اینا همه تو اولنه. اولا یک دو سه ثانیان هم میگیم. اولا اگر مرادتون و مقصودتون از این که اصل و حرج ایجاد میشه، اصل و حرج بر اون اعلمه، چون بالاخره مراجعه میشه، مثلا میلیون ها نفر میان آقا این میلیون ها نفر روزی مشکل ایجاد میشه و خیلی چیزهای دقت کرد. نه نه این بحث رجوع به فتوا است. حالا خمس و ایناشو ول کنید. پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که نه خیر، میگه مجتهدین که مرجع هستن و اعلم هستن به تک تک مراجعین پاسخ میدن. نه خیر، دفتر دارن، رساله دارن، دقت کرد به قول آقا نمایندگی. الانم که قشنگ کتاب فتواشونو دارن، مراجعه میکنن، تموم شد. اگر منظورتون اینه که برای مقلدین سخته، بالاخره اگر اعلم باشه، اعلم ممکنه از اونها در دسترسشون نباشه و دور باشه، مثلا طرف هم مشهد، حالا خصوصا قدیما، نه الان، مثلا مشهد باید بیاد مثلا قم، ببخشید چند تا سال شرعی داشت، برگرد تا رسید اونجا باز یه سال دیگه داره، باید برگرده. دقت کردید؟ تا رسید یه سال دیگه. این حالا مشهدی است، اهوازیه، سیستانیه، برو بحرین، برو مثلا فرانکفورت. دقت کردید؟
تا برگرده اتخاذ مرحوم
ممکنم عوض بشه ایما بیلا. بله، خلاصه مطلب اینه که اگه منظورتون باز اینه، خب کی گفته که مقلدین میان سراغ مرجع؟ باز کتابش میگرن ازش تقلید میکنن، لذالک باز به همون دلیل مشکلی نیست. حالا صبر کنید، خب دارم میگم، اگه نگفتیم سومیشم اینه که آقا تشخیص اعلم سخته، دوچار اصر و خرج میشیم. آخون میگه ببخشید شما چطور تشخیص دادی یکی مجتهده؟ آقای عامه، آقای عوام، به اهل خبره دیگه. همون اهل خبره ای که میاد بد میگه این مجتهده، میگه اعلم هست یا نیست، کجا سخته؟ اینا تازه اولن. پس چه بگی اعلم اصر و حرج داره، چه مقلد از اعلم اصر و حرج داره، چه تشخیص اعلم اصر و حرج، هیچ کدومش نداره. این اولا. ثانیا اصر و حرج یک امر چیه؟ تشکیکیه. تشکیکی یعنی مراتب داره. نه نه تشکیکیه. خب یعنی چی؟ یعنی باشه اونایی که دوره براشون سخته، اینایی که نزدیک سخته نه، خب اینا تقلید کنن. باز آیا تقلید از اعلم واجب شد؟ بله. حالا شما میگید خب دیگه الضرورات تتقدر به قدرها، دیگه به اندازه اسر و حرج تکلیف برداشته میشه. دقت کردید؟ اون مجتهد برای ستاش داره، مجتهد به اندازه مراجعینی که میتونه پاسخ بده پاسخ بده. اون مقلد هر چی نزدیکتر بود نزدیکا تقلید کنن از علم، دورا باشه بره مجتهد عادی. تو تشخیص هم باشه، آقای لحظه، تو تشخیص واقعا تفاوت فاحشه. الان 10 تا مجتهد مسلم داریم، دقت کنید 6 تا 7 تاشون قطعا با فاصله خیلی زیاد از اون 4 تای اولن. مثلا اون 4 تای اول در اوج قلن، اون 6م، 5م تا 1م مثلا همینطور میای پایین، اونا خیلی با فاصله زیاد از اون. خب آقا اینها قطعا برن کنار، تو اون 4 تا شما مخیر شو که اعلم نسبت به اون. تو تشخیص هم شما میتونید چیکار کنید؟ تشکیکی عمل کنید، به نسبه عمل کنید. پس اولا اصر و حرج نیست، ثانیا اصر و حرج هم تشکیکیه، به قدرها شما از وجوبش دست بکش. پس باز بس اعلمیت مطرح میشه. حالا دیگه فکر کنم تا همینجا تطبیق بدیم. فصلون اذا علم المقلد و اختلاف الاحیاء فی الفتوا، اگر مقلد اختلاف فتوا رو در بین مجتهدین زنده، احیا اینجا یعنی زندگان، میدونید اشاره به چی میکنه؟ چی؟ آره، اشاره هم به بحث میت میکنه، هم اشاره به این که اگر هیچ مجتهدی نبود بین شما، مگر یه مجتهد ازش تقلید میکنی اختلافی هم نیست، یا بین شما 2-3 تا مجتهد هست همه مساوی هن، هیچ اختلافی ندارن، باز اینجا بحث از اعلمیت پیش نمیاد، هر کدومشون تقلید کنید. اما اگر اختلاف بود، اینجاها بحث اعلمیت پیش میاد. ما اختلاف هم، خب یک موقع اختلاف فتوا هست به شرط اینکه در علم و فقاهت هم
مساوی باشه،
چی باشن؟ اختلاف داشته باشن. اینجا بحث اعلمیت پیش میاد. ما اختلاف هم فی العلم و الفقاهه، در علم و فقاهت هم با هم
اختلاف
داشته باشن. اینجا چه کنیم؟ اینجا چه کنیم؟ بله؟ ایشون میفرماید فلابد من الرجوع الى الافضل ای الاعلم، اینجا باید به اعلم رجوع کنه. اذا احتمل تعینه، اگر احتمال تعین بدیم. چطور احتمال تعین میدی؟ للقطع به حجیته، چون شما یقین به حجیت چی دارید؟ نه، به حجیت فتوای افضل دارید. این ه میخوره به فتوا، فتوای افضل. کفایه است، ما الان داریم کفایه رو میخوره. بله، للقطع به حجیته، شما یقین به حجیت فتوای افضل داری. و شک فی حجیت غیره، شک داری در حجیت غیر فتوای افضل. پس اینجا دوران بین چیه؟ بین تخییر و تعیین. به عبارت دیگه، شما علم به وجود تکلیف دارید، شک در مکلفون به دارید، و اینجا برای تحصیل یقین به امتثال مکلفون به که دائر بین تخییر و تعیین، شما تعیین رو یقیناً، تخییر تعیین رو بگیرید، یقیناً به امتثال تکلیف خواهید رسید. در این صورت به حکم عقل احتیاطاً باید از اعلم تقلید کنید. ولا وجهه، خب تموم شد. خب آها، بریم از عالم بپرسیم میشه از غیر اعلم تقلید کنیم؟ میگه این دوره. ولا وجهه، هیچ دلیلی نیست لرجوعه مقلد الى الغیر، مجتهد عالم نه اعلم، فی تقلیده، در تقلید از غیر اعلم، الا على نحو دائر، مگر دور، على نحو دائر، مگر اینکه دور رو قبول کنید. چرا؟ از غیر اعلم داری میپرسی میشه از غیر اعلم تقلید کرد؟ میگه بله، این دوره. خب این آقا خودش غیر اعلمه، بعد ازش میپرسی میشه از غیر اعلم بپرسی؟ میگه بله. خب اینجاها غیر اعلم تقلید از منوط به غیر اعلمه و غیر اعلم هم منوط به غیر اعلمه. این استدراک یعنی چی؟ میگه بله، در یک صورت مقلد میتونه از غیر اعلم تقلید کنه. کی؟ وقتی که همه عالم باشند و مساوی، یا به فتوای اعلم از غیر اعلم تقلید کنه. یعنی چی؟ این همون مقام ثانیمون. یعنی میریم پیش یک مجتهد اعلم، میگیم جناب اعلم، من میتونم از غیر اعلم هم تقلید کنن؟ میگه من از ادله به این نتیجه رسیدم میشه. همونایی که مثلا گوش بده، ایشون میگه میشه. وقتی که گفت میشه، شما به فتوای غیر، به فتوای اعلم به غیر اعلم رجوع میکنید و این دور نیست.
در حالت مساوی که سالب موضوع میشه که
بله دیگه، این نعم همین استدراک دیگه، استدراک. آ گفتیم نمیشه، نعم میشه. کی؟ لا بأس برجوعه الیه اذا استقل عقله بالتساوی. بگی اینها با هم دیگه مساوی هن، پس میشه. و جواز رجوع، یعنی اگر عقلش بیاد بگه که اینجا تساوی هست،
تساوی در این
نه، ایشون میگه تساوی در رجوع به اعلم و عالم، اینا همش مساوی، عقلا برسه، که ایشون میگه عقلا کسی نمیرسه. اما اگه یک کسی عقلا رسید، فرضیه. و جواز رجوع الیه ایضا، و جایزه که رجوع کنی ایضا، مثل قبلی، او جوز له الافضل بعد رجوعه الی، یا اینکه افضل جائز بداند تقلید از غیر افضل را بعد از رجوع مقلد به افضل. هذا حال العاجز عن الاجتهاد، تا الان بحث مقلد رو گفتیم، فی تعیین ما هو مقتضی الادله، که قضیه ادله مقتضای ادله چیست فی هذه المساله. اما اینکه خود مجتهد، دقت کنید، خود متشهد رأیش چیست با توجه به ادله، انشالله جلسه بعد. یه نکته قرار بود بگم، بله همون اعلم، آقا به اعلم مراجعه میکنی میپرسی آقا ببخشید نظرتون راجع به تقلید از غیر اعلم چیست یا اعلم، ایشون حالا میخواییم بپردازیم بهش که رأیش چیه، که گفتیم آخون رأیش چیه. حالا یه مسئله میمونه که متاسفانه آخون بهش اشاره نکرده. دوستان به مسئله 17 عروت الوثقا در باب اجتهاد و تقلید از مرحوم سید کاظم یزدی مراجعه کنید، بحث خیلی مهمیه و اون سوال اینه، دقت کنید، مسئله 17 اجتهاد و تقلید عروه، و اون نکته اینه که دقت کردید ما از کجا اعلم رو تشخیص بدیم، دقت کردید، این یک. حالا ایشون دو صفت مهم رو میگه، اگر یک کسی تو یک صفت قوی تر بود تو یک صفت دیگه ضعیف تر بود، بین تعارض این دو صفت کدوم اعلم میشه. حالا این یه بحث حاشیه خوبیه، مطالعه کنید، انشالله فردا تکمیل میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.